یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه در ژنو مذاکره میکنند. باراک اوباما میگوید انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. و نخست وزیر لهستان میگوید احتمال حمله نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافته است. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه در شهر ژنو سوئیس به صورت دو جانبه مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار می‌شود. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی واشنگتن سرپرستی این مذاکرات را به عهده دارند. بنابر این گزارش، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هدف از این گفتگوها را ادامه رایزنی‌ها در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین اعلام کرد. این مذاکرات اولین دور از مذاکرات در طول دوره تمدید مذاکرات جامعه هسته‌ای است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تأکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. آقای اوباما همچنین بر حق اسرائیل بر دفاع از خود در برابر راکت پراکنی های حماس و تخریب به گفته او تونل های ترور تأکید کرد. آقای اوباما در این حال گفت فلسطینی های ساکن غزه هم باید نسبت به امکان بازسازی جامعه خود، امکان دستیابی به رفاه و عدم محصور ماندن و جدایی از بقیه جهان اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه نسبت به مردم عادی غزه که روزگار سختی را می‌گذرانند احساس همدلی دارد، اظهار داشت که نسبت به حماس دلسوزی ندارد. در جریان یک ماه جنگ میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش بس به توافق نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. آتش بس 72 ساعته از روز سه‌شنبه به مورد اجرا گذاشته شده و قرار است تا جمعه رعایت شود. ساعتی پیش اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش بس اعلام کرده بود. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتقاد از آنچه کشدار و ویرانی وسیع در غزه خواند، گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. او همچنین خواستار پایان دوره بی‌معنی رنج و مهنت در منازعه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دبیر کل سازمان ملل متحد افزود ما بار دیگر غزه را می‌سازیم، ولی این باید آخرین بازسازی آن باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با دفاع از حملات اخیر ارتش این کشور علیه نوار غزه، حماس را مسئول تعداد زیاد کشته‌های غیر نظامی این حملات خواند. نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین را جدی‌تر از هر زمان دیگری خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد توسک گفت که در ساعات گذشته اطلاعاتی دریافت کرده که بر اساس آن احتمال ورود نظامیان روسیه به داخل خاک اوکراین افزایش یافته است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه نماگر. برنامه نماگر این هفته رو بشنوید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا یک سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود می نامد رونمایی کرده است. اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی، دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کارتون کاناداست و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده، نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در قسمت منفیش داره تقلا میکنه، اینها سیاست‌های لازم داره که بسیار سخت‌تر هست اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40 چند درصدی که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که امروز صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میذارم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندین، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش‌های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنیم، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم میدونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریم‌ها میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% بتونه داشته باشه. وقتی که اعتبارات بانکی کم بشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از اون سرعت حرکت قیمت ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتا دو تا اتفاقی داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران، سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری که الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی هم پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتا مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجدداً باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست؟ بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببینید، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی در شرایط فعلی ایران، علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که به افزایش تورم کمک میکنه. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت است که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرز هم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، من راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. نهایتاً بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستن که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. همینطور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. بنابراین هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک می‌کنه. نهایتاً در یه جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما میبایستی سر بکشیم و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به عرضه و تولید و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای زندید، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید، اگر نگیم همزمان دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم؟
ببینید، به هیچ نیازی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنیم. یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا بکنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه. اون هم مشکلی درش نیست، اما متأسفانه قسمت دوم زمانگیر هست. یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازده که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. برای اینکه روش عرضه بالا بره، بایستی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید میشه در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون چیزی ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم، ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری راجعش بکنیم. این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم، سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده. طبیعتاً تا مادامی که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا، نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمیدیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب بشیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون بالا ببریم. با تحریفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره، میبایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم. طبیعتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به این نتیجه برسیم. دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امید اینکه در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا کنیم.
از فرخ زندی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.